دو بعد از ظهر در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 21 نیمروز آذرماهی درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولیزاده و آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام، بعد از ظهر شما بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواندن شعری توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را نقض حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان خواند. محمد جواد ظریف در حساب توییتریش نوشت رجب طیب اردوغان مطلع نبود که شعر بدخوانده شدهش در باکو به جدایی اجباری مناطق شمالی رود ارس از مام میهن ایران اشاره دارد. او با طرح این پرسش که آیا رئیس جمهوری ترکیه متوجه نشد که دارد حق حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان را زیر سوال می‌برد، تأکید کرد هیچ کس نمی‌تواند راجع به آذربایجان عزیز ما حرف بزند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در جریان یک رژه نظامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعری با عنوان آراسخ را خواند. این رژه نظامی به مناسبت پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان در منطقه قره‌باغ برگزار شد. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. رابرت دسترو معاون امور دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا در توییتی از جامعه بین المللی خواست جمهوری اسلامی را به پذیرش درخواست‌های سازمان ملل درباره اعدام‌های دست جمعی و مفقود شدگان سال 1367 در ایران وادار کند. رابرت دسترو در توییتی نوشت ایالات متحده درخواست سازمان ملل متحد برای تحقیقات مستقل در مورد ناپدید شدن‌های دست جمعی و اعدام‌های سراسری در سال 1988 در ایران را تکرار می‌کند. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای به حکومت ایران هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 میتواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. این کارشناسان نوشتند اگر این تخلفات ادامه یابد تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. نخست وزیر بریتانیا میگوید این احتمال وجود دارد که مذاکرات در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت شکست بخورد و این کشور بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا خارج شود. به گفته بوریس جانسون ممکن است روابطی شبیه به رابطه استرالیا با اتحادیه اروپا نیز شکل بگیرد، روابطی متفاوت از روابط تجاری کانادا با اروپا. اشاره وی به نبود توافق تجارت آزاد میان استرالیا و اتحادیه اروپا است، در حالی که کانادا و اروپا چنین توافقی دارند. آخرین مهلت اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق برگزیت تا پایان سال جاری 3 هفته دیگر است و اگر بریتانیا به توافقی با اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری خود نرسد با موانع تجاری روبرو خواهد شد. آقای جانسون مهر ماه امسال نیز از مردم بریتانیا خواسته بود تا برای برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا و تبعات آن آماده باشند. الهام صمیمی دانشجوی دانشگاه تهران با تودیع قرار وثیقه 1,300,000,000 تومانی به صورت موقت آزاد شد. خانم صمیمی روز 4 آذر از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود. در سالهای گذشته شماری از دانشجویان و فعالان دانشجویی در ایران به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. در این ارتباط نازنین محمد نژاد دانشجو و فعال دانشجویی سابق دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی روز 18 آذر در منزلش به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. و اعضای کمیته مشورتی سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا روز پنجشنبه به نفع صدور مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک برای مقابله با ویروس کرونا در افراد بالای 16 سال رأی دادند. رسانه‌های آمریکا میگویند سازمان نظارت بر غذا و داروی آمریکا ملزم به پیروی از توصیه این نهاد مشورتی نیست، اما تا 24 ساعت آینده مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک را صادر می‌کند. پروانه.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. کرونا در ایران، متخصصان از اوجگیری این بیماری در روزهای سرد زمستان پیش رو خبر می‌دهند. نگاهی خواهیم داشت به منازعات ارمنستان و آذربایجان و نقش ترکیه در این میان و با شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران درباره تحولات روز گفتند همراه خواهیم شد. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با کاهش محدودیت‌ها در یک هفته گذشته در برخی شهرهای ایران از جمله تهران، حالا مسئولان گفتند هرچند که آمارهای رسمی وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در یک هفته گذشته روندی نزولی داشته، اما افزایش ترددهای درون شهری در پایتخت در مقایسه با هفته گذشته وضعیت تهران را نگران کننده کرده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام و بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا. سپیده، چه خبر تازه؟
درود به تو و همراهان رادیو فردا. پروانه، بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران دقایقی پیش اعلام کرد، باز هم روند کاهشی رو ما می‌بینیم. در شبانه روز گذشته 232 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن و 9594 بیمار مبتلا به کووید 19 هم در همین مدت شناسایی شده، هرچند این آمار رسمی مورد تردید منابع مستقل هست و برخی از جمله اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس بارها گفتند که آمارهای واقعی حتی چند برابر این آمار هاست. اما در مورد محدودیت ها، در ابتدای همین هفته که حالا امروز جمعه هست، در واقع از شنبه، محدودیت ها اندکی کاهش پیدا کرد با وجود هشدارهای کارشناسان در مورد الزام تمدید محدودیت ها، به ویژه در شهرهایی مثل تهران که حتی تأکید برخی مقامات مثل رئیس شورای شهر بر این بود که اصلا باید به طور کامل تعطیل بشه. الان معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته که به احتمال زیاد از هفته آینده در تهران محدودیت ها ادامه خواهد داشت و گفته که با رفتارهای فعلی در جامعه وضعیت رو ما نمیتونیم از نارنجی به زرد تبدیل بکنیم. البته در مورد همین وضعیت تهران هم هنوز تردیدهایی وجود داره و با وجود اینکه گفتند وضعیت به نارنجی به لحاظ شیوع کرونا تغییر کرده، ولی بسیاری میگن که همچنان وضعیت قرمز هست. به هر حال بخشی از اینها مربوط میشه به اینکه مردم هنوز پروتکل ها رو رعایت نمیکنن، به سفر میرن و به دور همی ها ادامه میدن. فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا علیرضا زالی به همین افزایش ترددهای درون شهری در پایتخت اشاره کرده و گفته که در مقایسه با هفته گذشته بیشتر شده و این وضعیت رو نگران کننده میکنه. او گفته که ازدحام و شلوغی پایتخت خیلی قابل توجه هست. بر اساس گزارش‌های تردد مرکزی و تردد مرکزی و درون شهری نسبت به هفته قبل 135% افزایش داشته. او گفته که استفاده از مترو هم نسبت به هفته قبل 39% افزایش نشون داده. یکی از مناسبت‌هایی که پروانه الان نزدیک هست، مراسم بلندترین شب سال، همون شب یلداست که خب یک آیین باستانی هست، مردم ایران برگزار میکنن برای سالهای متمادی. اما الان این یک دغدغه شده برای مسئولان. همونطور که ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت گفته که یکی از نگرانی های ما هست، کاش مردم این رو به شکل مجازی برگزار بکنن، در غیر این صورت ما نمیتونیم زمستان آرامی داشته باشیم. البته این دغدغه مسئولان به جا هست، اما چند ماه پیش که مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رو ما داشتیم، همچین نگرانی وجود نداشت و حتی مردم رو تشویق کردن و نتیجه اون شد مرگ و میر 450 تا 500 نفری در روز و شناسایی 14 تا 15 هزار بیمار کرونایی. این رو هم بگم که یک اپیدمیولوژیست در برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی گفته که جمعیت ایران 1% جمعیت دنیاست، اما ایران 1.5% مبتلایان به کرونای دنیا رو داره و 3.3% شمار جانباختگان. پروانه
سپیده، وضعیت واکسن کرونا در حال حاضر به کجا کشیده، چه در ایران و چه در سطح جهان؟
در مورد ایران که خب واکسن ساخت داخل رو گفتن که داره هنوز روش کار میشه، اینطور که مسئولان میگن. دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت گفته فعلا یک واکسن کرونا ایرانی از سوی سازمان غذا و دارو به این کمیته ارجاع داده شده و مجوز آغاز مطالعه انسانی رو دریافت کرده. اما دو شرکت داروسازی سانوفی فرانسه و JSP بریتانیا اعلام کردن که واکسن های کروناشون تا انتهای سال 2021 میلادی هم آماده نمیشه، چون نتایج آزمایش ها حاکی از اون هستش که ایجاد سطح ایمنی پایین رو در بزرگسالان به وجود میاره. در مورد در خبرها هم شنیدیم که اعضای کمیته مشورتی سازمان نظارت بر غذا و دارو آمریکا دیروز با 17 رأی مثبت و 4 رأی منفی به نفع صدور مجوز برای استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک برای افراد بالای 16 سال رأی دادند و قبلا واکنش هایی وجود داشت به خاطر اینکه این واکسن که تزریق شد در بریتانیا آلرژیک، یعنی واکنش های آلرژیک داشت نسبت به تزریق این واکسن در 2 نفر که پرسش های بسیاری رو به وجود آورد. اما الان کمیته مشاوران در آمریکا گفته که بررسی ها نشون داده که فواید این واکسن، استفاده از این واکسن بیشتره و در آمریکا قرار هستش که از روز دوشنبه آغاز بشه. اما در کشوری مثل استرالیا نخست وزیر گفته که ما اصرار نداریم، عجله نمی کنیم، چون باید مردم اطمینان حاصل بکنن و بعد به سراغ تزریق واکسن بریم.
ممنونم. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما رژه نظامی روز گذشته در باکو که به مناسبت پیروزی آذربایجان بر ارمنستان در جنگ 44 روزه و با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد، حواشی بسیاری داشت. اردوغان در این مراسم بخشی از شعر ارس را خواند که در آن به جدایی ارس با زور سخن گفته شده است. در این شعر گفته می شود ارس را جدا کردند و با سنگ و میله پر کردند، من از تو جدا نمی شوم، به زور جدایمان کردند. در واکنش به این اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی با اعتراض به خواندن این شعر در این رژه نظامی می نویسد به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است. آیا او نفهمید که علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است؟ در همین ارتباط همراه هستیم با تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند. آقای عطابکی، ترکیه در آذربایجان به دنبال چه مسائلی هست؟ این ناسیونالیسم ترکی که آقای اردوغان مدام بر تبلیغ میکوبه چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
اجازه بدید بگم که کسانی که متن سخنرانی آقای اردوغان رو نوشتن و یا خود ایشون، تردید دارم که کاربرد این ترانه رو نمیدونستن و پیشینه سرودن و خوانش این ترانه رو بیاد نداشتن. به هر صورت ترانه از سوی هم پانترکیستا و هم کسانی که مستقل از باورهای ایدئولوژیک به همسویی دو فرهنگ دو سوی ارس باور دارند خوانده شده. حالا در این زمینه اشاره کنم که در گفتگوهای پیشینم که با همکارانتون داشتم در مورد بحران قره‌باغ اشاره کردم که این کارزاری که آقای کارزار فرهنگی که به تبع از این جنگ قره‌باغ آقای اردوغان راه انداخته مطمئنن محدود به قره‌باغ نخواهد شد و پیامدهای دیگه ای هم داره و در حال حاضر آقای اردوغان با سرودن در حقیقت نیمه تمام نیمه کاری این ترانه به نوعی در حقیقت داره اشاره میکنه به ترک زبانان دو سوی رود ارس و شاید پیامی تلویحی به دولت ایران باشه که به هر صورت قدرت مطرح در حال حاضر در جنوب قفقاز در کنار روسیه ترکیه هستش. یعنی این که ایران برای نزدیک به 200 سال عادت کرده بود، خو کرده بود که در شمال روسیه، شمال رود ارس، روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری فدراتیو روسیه رو ببینه. الان در حال حاضر دولت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران داره با یک واقعیت تازه‌ای روبرو میشه و اینکه در جنوب قفقاز ترکیه هم حضور داره.
آقای عطابکی، اشاره کردی به اینکه تلویحاً آقای اردوغان ایران رو هم نشانه گرفته در صحبت‌های خودش. ایران نگران چه مسائلی هستش در این منازعات بین ارمنستان و آذربایجان؟ گفته میشه که از حضور شبه نظامیان سنی نگران هستش و همچنین از تغییر مرزهای سرزمینی خودش با ارمنستان. چه نکات دیگه‌ای نگرانی‌های ایران رو تشدید می‌کنه؟
داوری من اینه که حضور جنگجویان سنی یا آنچه که میگن از سوریه آمدن داعشی و از این دست به واقع نگرانی جدی برای دولت ایران ایجاد میکنه. شمار اینا آنچنان نیست که دغدغه سیاسی یا امنیتی برای دولت ایران باشه. این داوری منه. اما آنچه که برای جمهوری اسلامی به جد مطرحه اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر با بحران‌های عدیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبرو هستش. ما یک نقار فرهنگی اینجا و اونجا شاهدش هستیم که به خاطر اون توزیع ناموزون در حقیقت مواهب طبیعی، مواهب اقتصادی، ما شاهد یک رشد ناموزونی در این کشور هستیم و ایالاتی از ایران در حقیقت خیلی معترضن به این وضعیت، از جمله آذربایجان که گمان میکنه که به نوعی کنار گذاشته شده. تبلیغاتی از این دست میتونه زمینه یک هراس امنیتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه و به اون خواستهای قومی و سرزمینی که وجود داره دامن بزنه. این به نظر من نخستین نگرانی است که جمهوری اسلامی ایران داره. در کنار این، آنچه که وجود به چشم میخوره به داوری من و میتونه برای جمهوری اسلامی نگران کننده باشه اینه که ما در جنوب قفقاز و در این منطقه قبازیگرانی داریم که هر کدومشون با کارتهای خودشون دارن بازی میکنن، طرحهای خودشون دارن و هیچ جایی برای طرح ایران در این منطقه باقی نمیگذارن و ایران در حقیقت هیچ صدایی در روابط بین کشورهای منطقه نمیتونه داشته باشه. به نوعی سر ایران در حقیقت سر جمهوری اسلامی ایران بیکلاه میمونه و این در حقیقت پیامد این سیاستهای مخربیه که این نظام بعد از 40 سال باید در حقیقت تحمل کنه.
و روسیه در این میان، ترکیه خب ما می‌بینیم نقش خیلی پررنگی رو در منطقه داره ایفا می‌کنه. آیا با این اقدامات اخیر ترکیه روسیه تلاش خواهد کرد که پررنگ‌تر حضور پیدا کنه؟
یک در حقیقت تعاملی بین ترکیه و روسیه به داوری من وجود داره. این در حقیقت ترکیه یک نوع پوانهایی داره میده، امتیازهایی داره به روسیه میده و در قبال امتیازهایی که به روسیه داده اینجا و اونجا به نوعی خط خودشو از ناتو و از متحدان اروپایی و ایالات متحده امریکا جدا کرده، نه تماما بریده بلکه کمی در حقیقت این رو کم رنگ‌تر کرده، جایی داده به یک طرح در حقیقت همکاری دو سویه بین ترکیه و روسیه. طرح آقای اردوغان رو ببینیم که در همین سخنرانی باکو به اون اشاره داشت، گفتش که ما خواستار در حقیقت یک نوع همکاری منطقه‌ای بین ترکیه و روسیه هستیم. البته از ایران و آذربایجان و ارمنستان هم نام برد، اما فراموش نکنیم که طرحی از این دست ما رو به یاد اون طرح آستانا میندازه که ترکیه هم در مورد مسئله سوریه وقتی پای مذاکرات آستانا رفت، اونجا هم در حقیقت برای خودش و برای روسیه امتیازهای ویژه قائل بود و تلاش میکرد ایران رو در حقیقت به نوعی به کنار بگذاره. در همین زمینه هم طرحی که داره میده در حقیقت با تعامل با روسیه میخواد در حقیقت یک وضعیت تازه‌ای رو در قفقاز جنوبی سامان بده، چیدمان تازه‌ای رو اونجا انجام بده که در این چیدمان تازه هرچند که جمهوری اسلامی به نام میتونه حضور داشته باشه ولی در عمل سهم چندانی نخواهد داشت.
سپاسگزارم تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند با ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
بعد از گرایش 80-90% مسئولین یا همون مشغولین به تجمل‌گرایی و به اصطلاح زندگی لاکچری خودشون و آقازاده هاشون در خارج و داخل، نظام ارزش ها به هم ریخته. در گذشته یعنی در قبل از انقلاب، ننگ برای یک خانواده زمانی بود که وقتی پدر خانواده میمیره مردم پشت سر اون حرف بزنن، ولی مثل این که اون تعصبات و غیرت و اون حمیت و اون باورها همه به هم ریخته. مسئله مهم امروز اینه که چقدر پول موند ازش، ازش چند میلیارد موند و با اون پولا میشه چه کار کرد. واقعا ما دنبال این بودیم، مقام والای انسانیت یعنی این.
خواستم بگم که آقای قالیباف که شهردار بود، زمینه که به خودش و خانمش حالا اعلام کردن برگرداندن، ازشون میخوام سوال بکنم. حاجی آقا قالیباف، زمین مال بابات بوده، مال ننت بوده، مال ارثیه کی از خانواده بوده؟ انقلاب شد، شما خودتون سراندین توی انقلاب، خوردی و خوابیدی، ماشاءالله الان صندلی چیزم جات نمیشه، مال اونجایی که مسلط شدی و داری چیز میکنی. لطف بفرما اونایی که مبردن خوردن بدینان پس بدین، میتونیم دارو بگیریم برای آمپول بزنن برای بیچاره های مثل یکی مثل من.
ملت دنیا بدانن حساب ملت ایران را با دولت قاطی نکنن. ملت ایران ملت سهدوسی هستن، دولت ما دولتی نیست که با ملتش باشه. همونجوری که ما سنمون جواب میده، 68 تا سنمونه. زمان قدیم ایران با تمام دنیا مراودات به اصطلاح سهدوستانه خوب داشت، دنیا روش حساب میکرد و همینجور ارزش ریال ایران بالا بود، ریال ایران، پول ایران و ارزش ملت ایران از همه بالاتر. ولی اینا کاری کردن این 42 سال که دنیا فکر میکنه که ما ملت تروریستیم. نه، ملت ایران دیگه پای صندوقای رای نمیرن و گول نمیخورن و مردم ایران هم دیگه این وضع رو دیگه تحمل نمیکنن. صندوقای رای رو تقاضا میکنن بایکوت کنید. ممنونم، دست همه شما ملت ایران رو میبوسم.
بله سلام، بنده بیماری ام اس دارم، کارمندم هستم. یعنی هیچ دولت هیچ چیز من کمک نمیکنه، فقط با بیمه میرم یه اصلا حساب نمیکنن. یعنی من خودم همین بیماری رو دارم، واقعا کرونا هم گرفتم، یک ماه خونه بودم، یعنی یک نفر نگفت حالت چطوره، یعنی یک نفر یه پولم به من یک قرون کمک نکرد. تازه اوقع هم نسته شده، یه ماهی که نبودم. من نه صندوق بانشی کشوری هستم، یعنی همه من میشناسم اونجا، همه دلشون برای من میسوزه. نمیدونم با چه روی میام میگم ما به مردم کمک میکنیم، یک قطره الکل به من نیدم بزنم به دستم تو خونه. برای دوا دکتر هر چی که میرم پول بیمارستان همه چیزم از جیب خودم میرم، بیمه یه مقدار کمشو میده. فقط این خواستم به گوش مسئولین برسه، بگم چیکار داریم میکنین. یعنی من یعنی آخر عمرم رسیده اینجوری بهت اینقدرم حرص میخورم، یعنی با ماها هیچ کاری نکردن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. در 21 آذر 1324 سید جعفر پیشه‌وری رهبر فرقه دموکرات تأسیس حکومت خودمختار آذربایجان را اعلام کرد و درست یک سال بعد در 21 آذر 1325 در برابر حمله قوای ارتش عقب نشینی کرد و به باکو رفت. چنین روزی در تقویم تاریخ مصادف شده است با رژه روز گذشته در باکو که در آن اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شعر آراز آراز که مرثیه ای است از جدایی آذربایجان از ایران قاجاری را خواند. خواندن این شعر از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با واکنش روبرو شد. آقای ظریف میگوید اقدام اردوغان حاکمیت ملی آذربایجان را زیر سوال میبرد. همکارم بنیامین سعد با ماست. بنیامین، کاربران در شبکه‌های اجتماعی هول و هوش این ماجرای آذربایجان و ترکیه و اینا چه چیزهایی گفتن؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی صحبت‌های رجب طیب اردوغان درست همزمان بود با 25 آذر ماه، روزی که در تقویم رسمی ایران در پیش از انقلاب 57 ازش به عنوان روز نجات آذربایجان یاد می‌شد. خیلی از کاربرها به این موضوع پرداختن. بعد از توییتی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واقع در انتقاد از صحبت‌های رجب طیب اردوغان نوشت، خیلی از کاربرها اشاره کردند به موضوع جمهوری اسلامی و در واقع اقتدار اون که در منطقه مدت هاست از بین رفته، اقتدار ایران به واسطه سیاست هایی که جمهوری اسلامی در پیش میگیره، و به نوعی انتقاد کردن از خود محمد جواد ظریف. سینا شکوهی در توییترش نوشته وقتی که دوستان در دولت، اشاره هست به دولت حسن روحانی و همینطور محمد جواد ظریف، شما را به روس‌ها و جنوب را به چین بخشیدند، اردوغان و الهام علیوف هم فکر کردند که ماجرا همین جوریه و ما هم بیایم یک ادعایی بکنیم. درسته بوی کباب میاد، اما ایران همیشه پابرجاست. کاربر دیگری به نام پروت پرشیا هم نوشته که رویکرد و ایدئولوژی رجب طیب اردوغان، همان روی کرده امپراتوری عثمانی او، در ذهنش یک همچین توهمی در سر داره برای گسترش و اعتلاء مرزهای امپراتوری عثمانی در واقع تلاش میکنه، اما این بیکفایتی جمهوری اسلامیه که بلند پروازی ها و زیاده خواهی های کسانی همچون اردوغان رو بیشتر میکنه و به اون دامن میزنه. اما عبدالله رمضان‌زاده هم پروانه به اون چیزی که تو اشاره کردی در توییترش اشاره کرده، در واقع به این شعر آراز آراز که در مقدمه گفتی، و گفته که به تعبیر عبدالله رمضان‌زاده خلیفه عثمانی میگه که دو سوی عرص رو به زور از هم جدا کردن. باید به او گفت که درست تران است که بگویی باکو و بسیاری دیگر از مناطق که در حاکمیت ایران بوده رو به زور از او جدا کردن. کاربر دیگری ساسان آقایی هم اشاره کرده به نقش تبریز و ترکای ایران و آذربایجان ایران در انقلاب مشروطه و حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی ایران، و گفته تبریز و اردبیل در همه تاریخ ایران شریک و همراه بودند و پیشتر و بیشتر وقتها پیش قراول و پرچمدار، باقرخان و ستارخان نگین ملی ایرانند. اگر لازم شود چون قیام 21 آذر 1325 هزاران سردار و سالار ملی از خاک آذربایجان خواهد روید. کاربر دیگری به نام احسان بداغی هم باز در واقع انتقاد کرد از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی و شخص محمد جواد ظریف، اشاره کرده به کودتای سال 2016 که علیه دولت ترکیه، علیه دولت رجب طیب اردوغان، کودتای ناکام انجام شد، و گفته که اردوغان در رژه نظامی در باکو بیتی از آهنگ آراز آراز رو خونده که برای بسیاری از کسانی که تجزیه طلب هستن و خواهان تجزیه ایران هستن سمبل جدایی دو سوی عرص و رمز تجزیه ایرانه. اما حضراتی که بابت کودتای 2016 آمدن و گفتن ما تا صبح ها به ما نبرد باید پاسخگو باشن، این جمله است که محمد جواد ظریف در اون سال گفت که نگران وضعیت رجب طیب اردوغان بوده و تا صبح هاش نبرده، چیزی که در صبح کودتای نافرجام عنوان کرد. اما کاربر دیگری هم یک رویکرد سیاسی داشته به ماجرا و تاریخی به نوعی، گفته رجب طیب اردوغان در بیشتر دیدارهاش از ادبیات طرف مقابل برای نفوذ کلامی استفاده میکنه. در ایران شعر فارسی میخونه، در ازبکستان برای ازبک ها با زبان ازبکی در واقع شعر ازبکی میخونه، در آذربایجان اشاره به شعرهای در واقع وهاب‌زاده و ترانه لاچین و عرص میکنه. این کاربر معتقده که رجب طیب اردوغان مثل خیلی از کاربرهای دیگه که بهش اشاره کردم در سرش یک سودای امپراتوری عثمانی میگذره، ولی اونچه که عمدن یا سهوًا بهش توجه نداره کانتکست تاریخی این شعرهایی هست که میخونه. خب این شعر عرص عرص در واقع در اعتراض به جدایی شهرهای ایران در زمان قاجار سروده شده، در دقیقا برعکس آن چیزی که روز گذشته رجب طیب اردوغان ادعا کرد در سخنرانیش. اما کاربر دیگری هم علی بهمنی نگاه داشته به این موضوع و گفته که جمهوری اسلامی چنان بلایی سر عزت و اقتدار ایران آورده که مجبور فعلا سکوت کنه، چون یکی از دروازه های دور زدن تحریم ها ترکیه است و در همین داستان هست که جمهوری اسلامی مجبور چشمش رو به خیلی از واقعیت ها ببنده.
ممنونم از بنیامین سعد که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.